بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين به خاطر تناسب این روزها با وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بحث سوره مبارکه یوسف رو قطع میکنم. خداوند لطف کنه، عنایت کنه، توفیق بده تا روز 22 محور بحث وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. سعیم بر اینه که روایاتی که در رابطه با ایشون نقل شده روایاتی باشه که هم معتبرترین کتابهای اهل سنت از طریق خودشون نقل کردن و هم کتابهای شیعه از طریق راویان شیعه. روایتی که امروز میشنوید یه بدنه روایت از نظر تربیتی و بیدار باش روایت بسیار مهمیه که در پایان روایت وجود مبارک رسول خدا مطلبی رو در رابطه با امیر المؤمنین می فرماین خیلی قابل توجه و این روایت رو هم اهل تسنن نقل کردن در کتابهای متعدد، نه یک کتاب، و هم عالمان مکتب اهل بیت نقل کردن. متن مهمیه، متن زیباییه، متن بیدار کنندهیه. وجود مبارک رسول خدا که همه می دانیم هم عالم به همه امور دنیا بود و هم عالم به همه امور آخرت، این علمشون هم در رأس علم همه عالمان اولین و آخرین به فرموده امیر المؤمنین. امیر المؤمنین برای رسول خدا 7 وصف بیان کردند. البته در نهج البلاغه نیست، در معتبرترین کتابهامونه. یکی از اون 7 وصف اینه که می‌فرماید اعلمهم به. کسی در این عالم معرفت پیغمبر رو نداشته، پیغمبر عظیم و شأن اسلام از نظر معرفتی اعلم بوده. بر کی؟ الناس. الف و لام الناس چه الف و لامیه؟ از نظر ادبیات عرب الف لام استقراق بهش میگن. معنیش اینه که پیغمبر از کل انسانهایی که از زمان آدم تا قیامت آفریده شدن و میشن اعلم. علم حضرت به دنیای مردم و به خود دنیا و به گذشته دنیا از روایاتشون پیداست. علم حضرت به فردای دنیا تا برپا شدن قیامت از روایاتشون پیداست. علم حضرت به کل اوضاع قیامت از روایاتشون پیداست. واقعا باید در این ماه مبارک به مساجد عالمان مساجد جهت بدن، به گویندگان که یه چند سالی علم پیغمبر و نسبت به وضع انسان و به دنیا و به گذشته دنیا و به آینده دنیا و به قیامت در اختیار مردم بگذارند. علم یه امر کیفیه، کمی نیست. واقعا ما درک نمی کنیم کیفیت علم پیغمبر اکرم، ولی من یه کتاب تو خونمون دارم مال 1100 سال پیشه که رسول خدا در آخرین حجشون یه دست میگیرن به حلقه در کعبه، با یه دست هم اشاره به مردم میکنن. از تمام جریانات قرن 19 به بعد خبر میدن که جامعه جهانی و جامعه اسلامی دوچار چه بلاها و فسادهایی میشن که از همه نزدیکتر به پیغمبر سلمان بود، سلمانی که 10 درجه ایمانو میگن طی کرده بوده. هر قطعه ای رو که پیغمبر میفرمود با تعجب میگفت شدنیه. پیغمبر میفرمود به اون کسی که جانم در دست اوست شدنی. یعنی سلمان لب مرز باور نکردن بود با اون ایمانش. این علم پیغمبر. حتی در این روایت از مد موهای زنان بی‌حجاب که زمان خودش کلاس مد نبود، از مد لباس خانوما و آقایون که زمان خود ژورنال مد نبوده، از اختراع رادیو، تلویزیون، ارتباطات ثانیه‌ای کمتر از ثانیه‌ای در جهان، از فساد فراگیر شهر مدینه و مکه و ماهواره های رو پشتبون های خونه های نزدیک حرم به دقت خبر داد. از این که سفره مردم جهان به ربای بانگی آلوده میشه خبر داده. و خیلی خبرها که اون روز خبر بود و امروز برای شما حالت معاینه داره، از اوضاع خاورمیانه، از گرفتاری امتش از دست نفت خبر میده، از معتاد شدن و دودی شدن مردم خبر میده، از ساختمان مساجد خبر میده، از نفاق بیشتر مردم خبر میده، از این که بخشی از عالمان دینش پولکی و دنیایی میشن خبر میده، از قاریانی که تمام قرآن تو ذهنشونه ولی عمل به قرآن نمی کنن و قرآنشو وسیله درآمدهای سنگین قرار میدن خبر میده، از تمام شؤون زنان که تا کجا میرن و چه مشاغلی رو میگیرن و چه پستایی رو پر میکنن خبر میده. و برای سلمان با داشتن 10 درجه ایمان اعجاب انگیز بوده که هی میپرسه شدنیه. میفرماد به اون کسی که جانم در دست اوست قطعیه و تمامش هم اتفاق افتاد. تمامش، یعنی من این روایت رو که دقت کردم با وضع کشور خودمون و ممالک دیگه و کل جهان، هیچی دیگه از این روایت باقی نمونده که اتفاق نیفتاده باشه. من خبر نداشتم، بعدن دیدم وجود مبارک علامه طباطبایی هم این روایت رو در المیزان، تفسیری که 30 سال نوشتنش طول کشیده، کلشو اوورده، نقلم کرده از همون کتابی که 1200 سال پیش نوشته شده. به خصوص 2-3 بار در این روایت از روابط نامشروع مردان و جوانان و به قول امروزی ها دختر بازی خیلی سریع خبر میده. این پیغمبر در این روایتی که امروز میخونم شیعه و سنی نقل کردم، گوییم که سه بخشش مربوط به کل مردمه، در بخش آخر مطلبی رو راجع به امیرالمؤمنین می‌فرمایند بسیار مهم. اون روزی که حضرت این مطالب رو بیان کردن، از آخر روایت پیداست که بیشتر چهره‌های مشهور مدینه تو جلسه بودن، چون اهل تسنن آخر روایت اسم یه چهره معروفی رو میبرن که یه سؤال از پیغمبر میکنه و حضرت جوابشون معلوم میشه. جلسه مهم میبود، جمع مهم میبودن. حالا متن روایت، این روایت بخشش در آیات کتاب خدا ریشه داره. خود رسول خدا به عالمان امت پیغام دادن، مطالبی که از قول من نقل میشه یا در کتاب یا در گفتار با قرآن مجید بسنجید اون مطالب. اگر قرآن مجید پذیرفت، همگونی داشت، هماهنگی داشت، بدانید اینا رو من گفتم. هماهنگی نداشت، همگونی نداشت، همرنگ آیات خدا نبود، بدانید من نگفتم، دروغ به من بست. دروغ بسته. اما کو کسی که قبول بکنه الا قلیل من المؤمنین. وجود مبارک حضرت زهرا اومد تو مسجد پشت پرده. پشت پرده یعنی پشت پرده، مسجد پرده نداشت. قبل از این که بره دست دور داد برید بین مردونه و یه قطعه مسجد پرده بکشیم که مردان نامحرم منو نبینن، من میخوام برم سخنرانی کنم. ما میگیم باید زن در همین شؤون زندگی بیاد، خب بیاد، اما بقیه شرایطشو چرا فراموش میکنید؟ چرا علم نمیکنید؟ اومد گفت یه جمله، فدک ارث من بردید پس بدین. رئیس حکومت رو منبر گفت دختر پیغمبر، من خودم با دو گوش خودم از پدر بزرگوارت پیغمبر شنیدم، گفت نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه. ما 124 هزار پیغمبر از دنیا که میریم هیچ ارثی نمیگذاریم، هر چی از ما موندهش متعلق به کل ملت. روایت متن به این تمیزی عربی صحیح، نحن و معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه. خیلی آروم حضرت زهرا فرمود حاکم مملکت، که قبولش هم نداشت به حاکمی گیرد. درباره این آیات چی میگه؟ زکریا به خدا گفت رب حبلی من لدن کولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. خدایا به من پیغمبر زکریا یه فرزندی بده از من ارث ببره، یعنی بعد من زنده باشه، زمان من نمیره، من طاقت داغشو ندارم، بمونه ارث ببره. یک آیه. آیه دوم خدا میفرماد و ورث سلیمانو داوود. سلیمان پیغمبر بود، داوود هم پیغمبر بود، سلیمان بچه داوود بود. خدا میگه از باباش که پیغمبر بود ارث برد. این دو آیه. آیه سوم، یوصیکم الله فی اولادکم. من خدا دارم به شما حکم میکنم درباره فرزندانتون بعد مردنتون. لذکره مثل و حزل انسین. گفت جناب حاکم، بابای من مرد با مخالفت با این آیات، دروغ به بابای من نمیبندی؟ بر اساس این آیات حرفی که داری میزنی که 100% دروغه، چون مخالف با قرآنه. پدر من گفته اگه چیزی از من نقل کردن موافق قرآن نبود فضربوه و علل جدار، بکوبین به دیوار، ارزش براش قائل نشه. جواب هیچ. 1500 سال جواب ما شیعه رو هیچ مکتبی نداد، هیچ. ما دلیل داریم، برهان داریم، مکتبمون علمیه، بی جواب موندیم در مقابل ایرادایی که کردن. و هر ایرادی هم، هر ایرادی ما کردیم، هر ایرادی دیگران کردن، ما با 10 جلد 11 جلد 17 جلد کتاب علمی جواب دادیم. اونایی هم که جواب ما رو ندارن بدن، حاضر نیستن با ما یکی بشن، یا فتوای قتل ما رو میدن، یا میگن اینا کافرن، یا میگن باید همه حرماشون واجب خراب بشه، یا جدیدن در این دو سه روزه دولت سعودی گفته هر چی شیعه هست از ادارات بیرون و هر چی حسینی و مسجد احیای سشن ممنون. این جواب، این جواب. شما به اونا بگو اجازه بدین ما کتاب القدیر رو بیاریم اونجا. اگه قدرتی در این عالم تونست مجوز بگیره این کتاب، بره اونجا. شما قدر مکتب خودتون رو بدونید. گرچه مکتب ما از زمان زهرا تا الان آمیخته با شهادت، با تبعید، با زندان و با خون شده، چون دشمن جواب منطقی به ما نداره بده. حالا که میبینه ما حرفمون قویه، و میبینه با این حرف قوی فرهنگ اهل بیت داره موج میندازه تو دنیا، اومده میگه اصل اینا رو باید ریشه‌کن کرد و حرماشونو و کارم بهشون نداد تا نابود بشن. حالا گفتار رسول خدا رو ببین. من اینو مثال زدم که بدانید این روایتی که نقل میکنم محکم، استوار و بیان قطعی پیغمبر اسلام. لا یزال قدم و عبد یوم القیامت بین یدی الله حتی یسأل عن اربع خصال. هیچ انسانی رو قیامت در پیشگاه خدا نمی بینید که بتونه قدم از قدم برداره مگر اینکه از چهار برنامه از او سوال بکنن جواباش قانع کننده باشه، بعد میگن برو. کجا برو؟ بهشت. اگه جواب قانع کننده باشه جایی غیر بهشت نیست. اگه قانع کننده نباشه لازم نی بره جهنم، چون پیغمبر میگه آتش از جهنم در میاد عین کمربند، محشر رو محاصره میکنه، مشتریای خودش رو ور میداره میبره اون تو، میشناسه مشتریاش. و ان الاخرت لهی الحیوان، جهنم قیامت شعور داره، درک داره، چنان که بهشت هم شعور داره. لهی الحیوان. خب این قطعه روایت با چه آیه میسازه؟ که هیچ کسی قدم از قدم بر نمیداره، ایستاده و متوقف. تا چهار تا سوال و جواب قانع کننده بده. این با این آیه می سازه. عجب آیه سنگینی. من حالا مطلب رو محدود به امت اسلام می کنم. یهودی ها و مسیحی ها، بودایی ها و مشرکین، همه شونو خدا قیامت با محوراشون روبرو میکنه. کل مسیحی ها رو با مسیح روبرو میکنه و با مریم. محاکمشون هم آخر سوره مائده است. خدا به عیسی میگه جلوی کل مسیحی ها، تو به اینا گفتی که مادرت و تو رو به عنوان معبود انتخاب بکنن. عیسی میگه خدایا تنها کسی که شاهد بر من تو این محشر تویی، که من به یه نفر مسیحی نگفتم بیا منو مادرم رو عبادت کن، که مجسمه منو مادرم رو تو کلیساها بزنن و صلیب درست بکنن و اینا، کار من نبوده. من این حرفا رو نزدم. الانم خدایا مسئولیت یک نفر مرد و زن مسیحی رو به عهده نمیگیرم، از تو هم برای اونا هیچی نمیخوام، این خودتینم بندگانت، میخوای همه رو بریز جهنم، میخوای ببخش، به من ربطی نداره. این متن قرآن. یهودی هارم با موسی روبرو میکنه، همه رفوزه میشن. بودایارم با بودا روبرو میکنه که اینا رو تو به اینا گفتی. مشرکین رو هم با اربابان شرک روبرو میکنه. مارم با پیغمبر. و از عجایبه که به پیغمبر میگه قیامت رسیدگی به اعمال امت رو به خودت واگذار میکنه، جواز عبور از صراط رو هم به علی واگذار میکنه. این عظمت پیغمبر. عیسی میگه به من ربطی نداره، خودت میدونی و اینا. اما پیغمبر نمیگه به من ربطی نداره. پیغمبر قیامت در پیشگاه خدا وای میسته میگه قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، از این امت من بپرس به چه علت تو زندگی قرآن منو پشت سر انداختی و عمل به این کتاب نکردی. در اصول کافی پیغمبر میگه با دستم قرآنو بلند میکنم، حرفمو میزنم، با یه دستم هم دست علی و فاطمه و حسن و حسینو میگیرم بلند میکنم، میگم از امت بپرس بعد مرگ من با اینا که جیگرگوشه های من بودن و انتخاب تو برای امامت چه کردن. من شیعه هاش به احیا میخوان چی کار کنن که ممنوع احیا؟ میخوان قرآن خدا رو سر بذارن بگن خدایا علی آبرو داره پیشت، به حق علی ما رو بیامرز، میگن اسم علی رو نبرید ممنوع. این آیه رو ببینید، وقتی کل امت وارد محشر میشن از جانب خود پروردگار به فرشتگان خطاب میشه وقفوهم، تمام اینا رو نگر داره، اجازه حرکت به احدی ندین، انهم مسئولون، همه باید بیان دادگاه. از اینا سوال میشه، از چیشون سوال میشه؟ اما کانو یعملون، از کل کردارش و اعمالش. خب این قطعه روایت که کاملا با این آیه یک، چهار تا سوال چی؟ عمرو که فیما افنیتا، 70-80 سال وقت بهت دادم، کجا هزینه کرد؟ چی کار کرد؟ قسم خدا رو در قرآن راجع به عمر ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. قسم در اینجا به زمانه، به وقت، به روزگاره، تناسب با مطالب بعد داره. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها سرنگون در چاه خسارتن. خسارت از نظر قرآن یعنی سرمایه های وجودی به هدر رفته. که این 70 سال چی کار کرد؟ سراغ من خدا که نیومد، در برابر دعوت انبیام که شاخ و شونه کشیدی، در مقابل دعوت ائمه‌ام که خندیدی و مسخره کردی، مسجدم که نرفت، پای یه منبر عالمانه به درد خورم که نرفت، کتاب دینی هم که تو خونت نبردی بخونی. پس این 70 سال تو فقط خرج شکم خود تو، شهوت خود تو، زن و بچت کردی. این سرمایه عظیم عمری که بهت دادم چرا به لجن کشیدی؟ جواب بده قانع کننده، جواب بده. خوش به حال شما، شما جواب آماده دارین. خدایا بخشی از عمرمون رو صرف نماز کردیم، اما نه نمازی که تو دلت میخواست، دیگه بیشتر از اون از دستمون بر نیومد، چه بکنیم؟ یه مقدار عمرمون رو صرف روزه کردیم، یه مقدار عمرمون رو صرف صله رحم کردیم، یه مقدار عمرمون رو مکه رفتیم، یه مقدار عمرمون رو خوش با حالمون کربلا رفتیم، یه مقدار عمرمونم رفتیم دنبال یه لقمه حلال برا زن و بچه‌مون. این جواب خیلی قانع کننده است، خیلی. الا این که به ما میگه نمازاتون عیب داره، روزهاتونم عیب داره، ولی تو کل نمازهای دوره عمرتون فقط دو رکعت نمازتون رو قبول میکنم و به خاطر گل جمال اون دو رکعت کل 60 سالتون رو قبول میکنم. ملائکه پرونده اینا رو وانکنه، کسی هم پرونده اینا رو نخونه، آبروی بندم باید حفظ. این جواب قانع کنم. پیغمبر به پروردگار گفت قیامت اجازه پرونده خونی اینا رو به من میدی؟ خطاب رسید اونایی که آبرو دارن نه، بیدینای امتت که خودشون بی آبرو بودن تو دنیا، اونا اصل خارج از امتتان، اونا رو بخون. اما حبیب من اصلا نفسن یه دونه از اینا، یعنی ماها رو پیش تو رسوا کنم. نه، این جواب قانع کننده است. خود پیغمبر گفته آبرو کسی رو نبری. خود پیغمبر میگه آبروی مردم در امت من مساوی با جانشونه، چه بکشینشون چه آبروشون رو ببرین. حالا واقعا خودش به خدا اصرار میکنه که آبروی اینا رو ببر پیش من، اونم قیامت؟ نه، عمرو کرد فیما افنیتا، زمانی که در اختیارت بود چه کرد؟ خیلی ها جواب ندارن. دو، سوال دو، و مالو کن من اینک تصبتهو، سوال سه، و اینه وزعتهو. شما جوانای بزرگوار، من که نمیشناسمتون، اسم یکیتونم نمیدونم، اما دلم برای همتون پر از عشق و محبته. میبینمتون خوشحال میشم، میبینمتون تو مسجد و منبر شب، یاد پیغمبر میفتم که چه شوقی داشت شما رو ببینه. شما خیلی قیمت دارید، الان دارید درس میخونید، دانشگاه میرید، در آینده نزدیک شما مواظب این دوتا مسئله از حالا باشین و یادتون بمونه. مردمی هم که این سخنرانی رو میشنون در ایران در خارج، اونا به خودشون رحم بکنن. اگر مال حرامی در مالشونه تا نمردن مالشونو پاک بکنن. و پولی که دارن درست هزینه کنن، درست خرج بکنن، خرج گناه نشه، خرج اسرافی نشه. من و شما متدین نیازی نداریم عروسی بچه‌مون تو فلان هتل 60 میلیون برامون تموم بشه. ما عروسی در اسلام زیاد داشتیم، از همونا الگو بگیر. سوال دوم اینه، ثروتی که در 70-80 سال به دست آوردیم من عینه، از چه راهی بود، از چه مسیری بود؟ نزول خور که جواب قانع کننده نداره، صحیحش ربا خوره، جواب نداره. اونی که دزدی کرده جواب نداره، غصب کرده جواب نداره، اونی که با ورق سازی مال بیت المال حق یه مملکت رو برده جواب نداره. میمونه شما ها، از کجا برده؟ خدایا یه مغازه، یه کارخونه، یه زمینی عرق ریختیم، از سفره حلال تو برداشتیم، کجا خرج کردیم؟ و دیگران جوابی ندارن بدن. شبا مهمون دعوت کردیم، زن و مرد نشستیم دور هم عرق خوری کردیم، 8 میلیون اون شب تموم شد. چی کار کردیم؟ 20 میلیون تموم شد. چی کار کردیم؟ 100 میلیون تموم شد. من و شما که این پولا خرج نکردیم و تا آخر عمرم انشالله خرج نمی کنیم و به ما میگن خب پولو از حلال نروردی چی کار کردی؟ میگیم خدای پروندمون که پیداست، خمس مالمونو که دادی، زکاتمونو که دادی، به قوم خویش فقیر که کمک کردی، به مستحق کمک کردی. خدای مسجدایی که تو شیعه بود ما برای ساختمونش اندازه خودمون پول دادیم. خدایا دهه عاشورا برای حسین تو ما پول عرق ریختمونو دادیم. این جواب قانع کنند. پرونده من و شما رسیدگی چقدر طول میکشه؟ پیغمبر فرمود کلتون، از زمان رسالت من تا قیامت کلتون که این گونه بودید کمتر از زمان نماز عصر. مال کلتون طول میکشه، کمتر از زمان نماز عصر. ان الله سریع الحساب. خب گناهانمون چی میشه؟ گناه مالی که نداریم، مال مردمو که نبردیم، مالمون حلال. میمونه گناهان بین خودمون و خدا. عربه وارد مسجد شو به درد امشبتون میخوره، اتو بیابونم اومد. یا رسول الله، پیغمبر از تو جمعیت جواب داد چیه؟ من یلی الحسابیه اومد قیامت. حساب رسی قیامت دست کیه؟ پیغمبر فرمود الله جل جلالو. عرب خندید و خداحافظی کرد، فرمود صداش کن. دویدن گفتن آقا برگرد. پیغمبر فرمود من حرف خنده دار زدم. گفت خیلی حرف خوشحال کننده ای زدی. فرمود من چی گفتم؟ گفت آقا جون گفتی دست پروردگاره، الکریم و ازا قدره افا، خدا وقتی یقه ما گناهکارانو بگیره چون قدرت بی نهایت آروم در گوشمون میگه بخشیدم. پیغمبر فرمود راست میگه. یه 4 تا گناه داریم تو پروندمون، خیلی هم بد کردیم، ظلم تو نفسی، غلط کردیم، اشتباه کردیم، نمیخواستیم گناه بکنیم، توش افتادیم. اینا رو هم نمیذاره بمونه، چون اگه بخواد گناهانمونو بذاره بمونه، من چقدر تو محشر باید معطل بشه. سوال 4 و عن حبنا اهل البیت، درباره ما اهل بیت و ارتباطتون با ما و اقتداتون به ما، اینا همه تو حب، همه طبق قرآن. سوره آل عمران قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون، محبت لازمش اقتدا و شکل گیریه. سوال 4 و عن حبنا اهل البیت، خب با اهل بیت من چی؟ شما چی جواب میدی؟ عربستان باید جواب بده به خدا که ما جلوی مسجدهای اهل بیت رو گرفتیم، اهل بیتی ها رو بیرون کردیم، احیاشون رو ممنوع کردیم، فتوای قتل محبین اهل بیت رو دادیم. اونا باید باشن جواب بدن که جواب قانع کننده ندارن. اما شما چی جواب بدید؟ ما که معلومه دیگه چی جواب، دلمونو که داره قیامت نگاه میکنه از عشق به اهل بیت موج میزن، چشممونم که قیامت نگاه میکنه خودش میگه چشماتون شهادت میده، انقدر چشمای ما نورانی میشه قیامت، ملائکه میفهمن ما یا برای ابی عبدالله گریه کردیم یا اگه توفیق داشتیم تو نماز شب عشق گریم، چشممونم شهادت میده. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم، چشما شهادت میده. ان حبنا اهل البیت، اینجا اهل تسنن نقل میکنن دنباله روایتو، فقال عمر و ما علامت حبکم یا رسول الله، ای حبیب خدا، کسی که واقعا وابسته به اهل بیت توه، عاشق اهل بیت توه، اقتدا به اهل بیت تو میکنه تو این قاطی این همه مردم دنیا، علامتش چیه؟ ما کجا بشناسیم این اهل بیتیه و اهل نجاته؟ جلسه پر سوالم مال عمر ابن خطاب، پیغمبر چجوری جواب داد؟ فرمود عمر نشانه عاشقان اهل بیت من و اقتدا کنندگان هازا و وضع یده علی رأس علی ابن امیر المؤمنین. پیغمبر دستشو آورد جلو، گذاشت جای شمشیر امشب و وضع یده علی رأس امیر المؤمنین. گفت عمر علامت عشق و اقتدا و نجات و بهش علیه. پرونده تمام. اگر من عمرمو در کار خیر مصرف کردم، اگه مالمو از حلال به دست آوردم، اگه در حلال خرج کردم، علی تو زندگیم نباشه فایده ای نداره، فایده ای نداره. و ما علامت حبکم یا رسول الله، گون نشونه محبت به همه شما. وضع یده على رأس، اونا نقل کردن امیر المؤمنین. من تا مسجد اومدم 4-5 بار روایت رو دیدم که کم و زیاد نشه. نمیگه على رأس علی ابن ابی طالب، اون وقت امیر المؤمنین 23-24 سالش بود، اصلا هنو قدیر خم نیومده بود. علی جان دست تو از رو سر ما و زن و بچه‌مون ور ندار، ما رو رد نکن. هم ما امشب امروز نه تو خونه 2000 متری میخوایم، نه ماشین 200 میلیون تومانی میخوایم، نه عروسی بچه‌مون رو تو هتل میخوایم، نه ثروت قارون رو میخوایم، فقط از تو یه تقاضا داریم، ما رو نگرد. ما هر بلایی هم که در راه موندن با تو باشه قبول میکنیم. این شبا من این کارو خودم هم کردم میکنم، این شبا حتما اگه دختر شوهر دادین یه افطار این شبا برین خونه دختر، حتما. اول افطار امشب چون ائمه امام باقر میگه صورت نوری ما نه جسمیمون، صورت نوری ما تو وجود شما شیعیانمون هست، ما 14 نفر پیشتونیم، صورت نوری تو اصول کافی. افطار از صورت نوری مولا که تو وجودتونه، تو قلبتونه. بپرس آقا جون امشب در چه حالی هست؟ ببینید چقدر قشنگ جواب میده. دوش وقت سحر از غصه نجاتم پیغمبر، چقدر بلا سرش آورده، چقدر درد کشید، هنو داغ مرگ پیغمبر از قلبش سرد نشده بود، همسرشو بین در و دیوار کشته. روز روشن حقشو غارت کردن، مالک اشدر میگه یه روز نه یه شب، روز کنار درختی تک و تنها دیدمش، زمان حکومتش زانو بغل گرفته بود، زار زار گریه میکرد. اومدم بغل دستش نشستم. علی جان خدا چشمتو نگریونه، چرا گریه میکنی؟ فرمود از دست این مردم دارم گریه میکنم. مالک بلایی نبوده که سر من در نیاره. رو منبر مسجد کوفه صدا زد مردم خدا قلبتونو مثل نمک تو آب آب کنه که قلب منو سوزوندی. بعد سرشو بلند کرد گفت خدایا دیگه منو از این مردم بگیر، این مردمو از من بگیر، یعنی خدایا دیگه مرگ علی رو برسون. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادم. چه مبارک سحری بود سحر شب نوزدهم، چه مبارک سحری بود. چه مبارک سحری بودم، چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادم. بی خود از شعشعه پرتو به ذاتم کردم، باده از جام تجلای صفاتم کردن. بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم کردن. هاتفان روز به من مجده این دولت داد که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادن. صدا زد بابا امشب چتونه، مگه خونه دخترتون افطار نیومدی؟ شما که دو سه لقمه نان نمک بیشتر نخوردی، چرا مرتب میرین پنجره؟ کنار پنجره آسمانو نگاه میکنین و بر میگردین میگین انا لله و انا الیه راجعون. بابا چرا قرار نداری؟ چرا آروم نیستی؟ چرا نمیای بخوابی دخترم؟ ستاره رو که نگاه میکنم میبینم امشب همون شبی که محبوبم پیغمبر به من خبر داده، اما به دختر نگفت چه خبری داده. دختر با دخترا با برادرام خبر پیغمبر رو بعد نماز صبح شنیدن، دیدن منادی بین زمین و آسمان داره صدا میزنه یا اهل العالم تقدمت والله ارکان الهدى قد قتل ابن عم المصطفى. بچه ها این صدا رو شنیدن، حسن و حسین قمر بنی هاشم برادراش همه دویدن مسجد، وقتی رسیدن دیدن تو محراب داره دست و پا میزنه، تمام صورت غرق خونه. علی جان شما تو محراب دست و پا میزدید، همه دورت بودن، اما حسینت وقتی دست و پا میزد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا، واغفر لموتانا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.